أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه امشب ما که در ایام پرفروغ اربعین حسینی علیه السلام تشکیل شده، یکی از بهترین مجالسی است که ممکن انسان توفیق حضور در او رو پیدا کنه. بنده به عزیزانی که این محفل نورانی رو آراستند، به آحاد شما عزیزان که در این جلسه شرکت کردید، از این جهت لازم است تبریک عرض کنم. خوش به حال شما، خوش به سعادت شما، طوبی لکم. توفیق بسیار بزرگی است. مجالسی که به نام و به یاد شهدا برگزار میشه، به عالی ترین سطوح فیض الهی متصله. به خانواده های عزیز شهدا که نور چشم ما هستند و باعث افتخار و مباهات جامعه ما افتخار میکنیم، عزیزانی که در این جلسه حضور دارن، حضور اونها باعث افزایش فیض الهی است در مجلس ما. نظر شهدا بیشتر به جلسه ما تعلق میگیره، با حضور خانواده های عزیزشون و به امام جمعه عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسماعیلی عزیز، به خاطر وجود این جوانان ارزشمند و نوجوانان باصفا و در حالی شهرستان شهید پرور دهچک، به نماینده محترم مجلس، به رئیس محترم آموزش و پرورش، به سپاه قهرمان و بسیج عزیز، باید به خاطر داشتن چنین جوانان با صفا و نورانی تبریک عرض کنیم که می شود نور شهدا رو در چهره اونها مشاهده کرد. این نسل جوان عزیز فهیم و رشید که یاد همکلاسی های آسمانی شهید خودشون رو بعد از سالها زنده نگه می‌دارن، آقا پسرهای گل، دختر خانمهای عزیز، خدای متعال رو به خاطر این نعمت بزرگ، یعنی این جوانان با صفا و نورانی سپاسگزاریم. الحمدلله رب العالمین. در مدرسه ها الحمدلله همچنان آثار شهدا مشهود، راه اونها به حمد الله و به فضل الهی ادامه داره. حضور فعال و با تراوت انجمنهای اسلامی دانش آموزان که یادگار گرامی امام و شهداست و مورد عنایت رهبر عزیز و عالی قدر ما در مدرسه ها و بسیج قهرمان و سرفراز که یادگار دیگر امام راحل عظیم شأن ماست، اینها حافظ و نگهدارنده راه شهدا و مرام شهدا و آرمان شهدا در مدارس ما هستند. خدای متعال رو به خاطر چنین نعمتی سپاسگزاریم. عرض من در چند محور و البته مختصر تقدیم میشه از مشاغل هدایت روحانیان عالی قدر و عزیز و مسئولین محترمی هم که با حضور خودشون مجلس ما رو مزین کردن، از همشون صمیمانه تشکر میکنم. اما اون چند نکته، مطلب اول، برادران و خواهران عزیز، ما همچنان به شهید شناسی نیازمندیم. شهید شناسی دوره‌هایی داره، از دوره‌های ابتدایی تا متوسط تا عالی ادامه پیدا می‌کنه و هر چه که شما بر معرفتتون افزوده بشه آماده میشید برای ورود در مرتبه بالاتر. سر مسئله هم اینه که در بین مراتب انسانی در قرب الهی شهید بر قله نشسته است، فاتح قله است. این بیان پیامبر عزیز ما پیش چشم ماست همیشه که حضرت فرمودند فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. فرمود هر مرحله از خوبی و نیکی رو شما تصور کنید بالاتر از اون یک مرحله دیگری است. مرحله به مرحله است. اسم هر مرتبه رو بیارید بالای اون مرحله دیگری هست تا برسید به شهادت. وقتی کسی به مقام شهادت رسید فرمود دیگه بالاتر از اون بری وجود نداره. این کلاس آخر منازل قرب الهی است که در بیان دیگری از بیانات پیامبر عزیز ما آمده که فرمود شهید ینظر به وجه الله، میرسه به اون مرتبه عالی که فراتر از او دیگه مرحله قابل تصور نیست. قرآن کریم در همین با کلمات عالی داره که بررسی فصول گوناگون این کلمات نورانی میتونه ابعاد شهادت و شهید رو برای ما بیشتر آشکار کنه، که خب خودش یک سیریست و سلوکیست و منازلیست اون چه که در کلام الهی آمده. اما همین آیاتی که مشهوره به شما همتون از حفظ هستید میتونه رمزگشایی کنه از اسرار شهادت. خدای متعال همه رو با عبور از این عالم جز اموات میدونه الا شهدا، و اینا احیا هستند. حیات نظرشون در چه مرحله ایست؟ و بود این درب به هم یرزقون، یعنی در قرب الهی قرار میگیرن، در مقام اند اونجا هم در سیر تکاملی خودشون هستن، چون وقتی میفرماد یرزقون اونجا روزی میخورند و بهرمند میشن، معنیش اینه که باز هم تکامل پیدا میکنن، باز هم میرن به مراتب بالاتر و بالاتر. من به دوستان عزیزم در مدرسه ها و به این نور چشمام و به این جوانهای گرم که به حمدالله توفیق خدمتگذاری به اونها از سوی رهبر عزیز و عالی رد و حکیم ما و جوانشناس ما سال هاست نصیب من هست، خدمت این عزیزان وقتی در باب شهدا صحبت میکنیم این جمله رو معمولا یادآوری میکنم. گاهی به خانواده معظم شهدا هم که سر میزنیم، خدمت پدر مادرای شهدا یا اخوانشون، اخواتشون، برادر خواهرشون هستیم، این جمله رو عرض میکنم، میگم شما الان برداشتتون از رتبه و جایگاه و شأن و منزلت و سعه وجودی فرزند عزیزتون یا اون دوست جوان شهید چیه؟ چی فکر میکنید در باره او؟ تصویری که معمولا تو خاطر ما هست همون تصویر ایام شهادت این هاست، همین عکس هایی که از اونها میبینیم و خاطراتی که از اونها داریم، این مقداره دیگه که در خاطر ما مونده. ولی خدا میدانه اگر پرده ها کنار زده بشه و رتبه این شهدا و سعه وجودی و مرتبتشون و شأنشون و جایگاهشون برای ما معرفی بشه و آشکار بشه، همه در حیرت خواهیم ماند که چه رتبه ای دارن اینا، کی بود؟ حتی پدر مادرها دیگه باور نمی کنن که این فرزندشون باشه وقتی ببینن که تو چه جایی باقیست، در چه خطبیست. دوستانشون اصلا نمیتونن باور کنن، البته تازه اگر بتونیم اونا رو بعدها ببینیم. در بعض از روایات هست که ساکنان بهشت، ساکنان بهشت الهی که در اون مراتب مستقر شدند، گاهی وقتا از بالای سرشون مثل اهل زمین که وقتی به آسمان نگاه میکنن گاهی ستاره هایی رو میبینن از دور دست، گاهی میبینن یک حقیقت پرنوری از فراسوی اونها و از دور دست ها از نزد اونها عبور میکنه، سوال میکنن از فرشته ها که این کی بود، چی بود؟ نام شهید عزیزی برده میشه که این فلان کسه، منتها شما خیلی با اونها فاصله دارید از نظر رتبه، در اون اوج بر جایگاه سر میبرن. وقتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم درباره شهدا از کلمه احیا استفاده میکنه، که البته اجازه بدید اینجوری بهتون بگم، غیرت به تعبیر خودمونیش غیرتمندانه درباره اونها صحبت میکنه، ان الله غیور یحب کل غیور، در نوبت به شهدا که میرسه یه جا فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شما حق ندارید، اینجوری بیان الهی، حق ندارید درباره شهدا کلمه میت و مرده رو به زبان جاری کنید. در اون آیه دیگر میره در یک مرحله فراتر، فرمود نه فقط حق ندارید به زبان جاری کنید، بلکه حق ندارید حتی به گمان خودتون بیارید، به گمان شما هم نباید بیان. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، نه که به زبان نباید بگید، بلکه حتی در خاطر شما، در فکر شما هم نباید یه چنین چیزی خطور کنه که شهدا مردند. به تعبیر ما خدا به مطابق در مورد مسئله شهید و شهادت با غیرت برخورد میکنه. نه حق دارید بگید و نه حق دارید حتی در باره شهدا چنین فکری به ذهن شما بیاد. بگذرم، این باب گشوده است. جامعه ما هر روز بیشتر از قبل به شهید شناسی نیازمنده. شهدا احیاند، زندند، یعنی در معادلات زندگی شما حضور فعال دارند، یعنی در جریان تاریخ بشری حضور فعال دارند، یعنی در تقدیر امور عالم در صحنه هستند. وقتی میگه احیاون عند ربهم یرزقون، خدای متعال داره به همه ما خبر میده که شهدا در ساماندهی امور ذهنی و باورهای دینی و روشنگری و تقویت بنیه ایمانی مردمان حضور فعال دارن و سهم دارن. نص کلام الهی است که شهدا به کسانی که در خط اونها باشن قوت قلب میدن، روحیه میدن، امید میدن. دعای شهدا دعای مستجابه. برای یارانشون، برای کسانی که پرچم اونها رو برافراشته نگه دارن، شهدا دعا میکنن، به اونها بشارت میدن. به کسانی که لم یلحقوا، هنوز به مقام شهادت نرسیدن ولی تو خط شهدا در حرکتند، شهدا به اینها قوت قلب میدن. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگن مقاوم باشید، نترسید، استوار باشید، راه رو ادامه بدید. و مؤمنین در قلب خودشون این قوت رو احساس میکنن. این قوت قلب از توی شهداست. این اون رزقیست که شهدا دریافت کردن و اکنون توضیح میکنن در بین مؤمنین. تقویت بنیه ایمانی جامعه به دست شهدا است و شهدا نقش فعال در این نقش دارن. دوزا این میشه احیا که بگیم زندن نمیم. نشانه حیات شهدا حیات انقلاب اسلامی است. نشانه حیات شهدا رویش نسل مؤمن و انقلابی و مجاهد در جامعه ماست. اینا نشانه حیات شهدا است. این همه آوازها از شهر بود، از اون غیب میرسه. این رزقیست که از عالم معنا نازل میشه. پس ما هرچه در این بخش جلوتر بریم باز هم کار داره. اما طور که عرض کردم، ما بیش از گذشته به شناخت شهدا و مقاماتشون و جایگاهشون و شأنشون و شناخت جایگاه شهادت و نقش شهادت و سر شهادت و راز شهادت نیازمندی بیش از همیشه. هرچه که کار مؤمنین جلوتر بره، چالش ها بیشتر میشه، درگیری ها پیچیده تر میشه، کار سخت تر میشه. به همون نسبت ما به امداد شهدا، به حضور شهدا، به نقش آفرینی شهدا بیشتر نیازمندیم. قاعده کار اثرت شهادت همیشه در دل مؤمن صادق هست، همیشه. و به من و شما گفته شد اگر میخواید خودتون را آزمایش کنید که در مراتب ایمان در چه مرحله‌ای قرار گرفتید، راه آزمایش اینه. ببینید چقدر شوق شهادت در دل شماست. این محک شاخصه. با این شاخص هر کسی میتونه خودش رو بسنجه و ارزیابی کنه که ایمانش در چه رتبه‌ای قرار گرفته. حالا شما بررسی کنید ببینید چقدر مشتاق شهادتید. به اندازه اشتیاق شهادت و آتشی که در دل یک انسان مؤمن روشن شده باشه، این شخص از سهم ایمان بالاتر و بالاتری بهره‌مند شد. قرآن کریم به صراحت این معنا رو اعلام میکنه که فرمود انسان مؤمن در مراتب ایمان میرسه به رتبه صدق در ایمان، یعنی ایمانش صاف میشه، زلال میشه، خالص میشه، شرک زلالی شده. در اون اوج صدق که قرار گرفت، در یکی از این دو وضعیته، یا شهیده یا منتظر شهادته. این ویژگی انسان مؤمن صادقه. آیش رو هم همه تون حفظ هستیم. فمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما قدروا تبدیلا. مؤمن صادق یا شهید است یا منتظر شهادت است. و الا رگهایی از نفاق، رگهایی از شرک پنهان در دل او هست. اگر انسان در ایمان صاف بشه، شهادت طلب میشه. قاعده قرآنی است. هرچه که ایمان زلالتر، اشتیاق به شهادت بیشتر. شما در بیان اولیاء خدا هم شنیدید دیگه این خصوصیت اولیاء خدا، خصوصیت مشترکشون. در باره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام که سید الاوصیاست، پدر امامان ما و پدر امامت، در احوالات حضرت علی علیه السلام شنیدید فرمود به خدا قسم علی مشتاق شهادت، اشتیاق به شهادت داره و انس به شهادت در راه خدا داره. با اون جمله مشهور رو هم باز از امیر المؤمنان علی علیه السلام شنیدید که فرمود به خدا قسم به این که با هزار ضربه به شهادت برسم برای من گواراتره از اینکه در بستر بمیرم. لألف ضربت فی سبیل الله. این حال علی بن ابی طالب. لذا بعد از اینکه بعضی از دوستان حضرت به شهادت رسیده بودن، خود حضرت نقل میکنه فرمود به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که من هنوز موفق به شهادت نشدم، برام سخت شده. حالا بناست این تعابیر زیبا به ما برسه دیگه، تا حال اولیاء خدا رو بدونیم. فرمودن علی جان اگر وقتش برسه صبر تو چگونه است در اون لحظات؟ گفتم آقا اینجا جای صبر نیست، اینجا جای شکره و شوقه. شهادت جای شوقه، مقام مقام شکره و اشتیاق، نه مقام صبر. این حال اولیا به خداست. ما با این شاخص میتونیم خودمون رو بسنجیم. در هر جامعه ای که روح شهادت طلبی زنده باشه، اون جامعه متصل به حیات ابده و این جامعه مهیای برای رشد و این جامعه میتونه آرمانهای بزرگ الهی رو محقق کنه. این قاعدهش، این شاخص چگونه بسنجیم و نشانه بنیه‌های ایمانی است. الان چه جامعه از داره تعالی ایمان در یک سطح بالایی قرار گرفته. این معیار مهم نیست جنگ باشه یا نباشه. جنگ منظورم نظامیه، چون جنگ همیشه هست، حق و باطل همیشه در حال رویارویی و چالش و درگیریه. اون تو گاهی وقتا این درگیری ها به درگیری نظامی هم منجر میشه که در اونجا بستر شهادت به طور خاص فراهم میشه در نبرد نظامی. اما نیاز نیست که برای نقل به مقام شهادت حتما درگیری نظامی باشه. مهم اینه که تو به شوق شهادت رسیده باشی و این آتش در وجود تو شعله بر شده باشه. این مهمه. اگر صحنه نظامی پیش آمد و امکان و فرصتش فراهم شد، زهی سعادت. اگر فراهم نشد، چنین کسی اگر در بستر هم بمیره شهیده. به نص کلام حسین بن علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام در یک جمله این تعبیر رو دارن، فرمودن همه مؤمنین با شهادت از دنیا میرن. طرف تعجب کرد، گفت یبنه رسول الله خیلی از ماها در بستر از دنیا میریم، چطور شهادت؟ من گمان میکردم حتما باید با شمشیر دشمن انسان به شهادت برسه تا برای اون شهادت محسوب بشه. حضرت فرمودن نه، به تعبیر من اینقدر بخیل نباش. به من لعقل شهدا اینجور بشه که شهد خیلی ما کم شهید داریم. فرمودن نه، اگر انسانی به این رتبه اشتیاق برسه، ایمان در وجود او شعله رونق پیدا کنه، تقوا در وجود او رونق پیدا کنه، محبت به حضرت حق در وجود او رونق پیدا بکنه، در حلقه اولیاء خدا وارد بشه، شعور دیدار حق در وجود او قرار بگیره، لحظه شماری کنه برای دیدار پروردگار متعال و شهادت رو دوست داشته باشه و به شهادت عشق ببرزه، چنین کسی وقتی از دنیا بره، در شرایط عادی هم از دنیا بره، شهید محشور میشه و خدا متعال اون رو در زمره شهدا میپذیره. لذا راه شهادت همیشه بازه، همیشه بازه. اصلا منوط به جنگ نیست. جنگ البته همیشه برپاست، رویارویی با دشمن همیشه هست. خب این فصل اصلی عرایض ما که یک یادآوری بود به خودم و دوستان و برادران و خواهران عزیز و حاضر در این مجلس از نورانی که بدونن کجا نشستن. اولا این مجلس یک مجلس عرشیست، خیلی رفیعه، همطور که فرمودن میزبانش خود شهدای عزیز ما هستن. و هم بدونیم این راه گشوده است و هم یادمون باشه که ما به شهید شناسی و شهید باوری هر روز بیشتر احتیاج داریم و بدونیم شاخص برای ارزیابی ایمان میزان اشتیاق ما به شهادت در راه خداست. میتونیم بریم به همین راحتی همین الان همه ما میتونیم خودمون رو محک بزنی. چقدر آماده ایم؟ یادش بخیر اون که گفتم چقدر آماده ایم؟ اون وقتی که زانوها میلرزه معلوم میشه چقدر انسان آماده است، چقدر صادقه. اون وقتی که میدان پیش میاد معلوم میشد کیها مهیا هستند که از یکدیگر پیشی میگرفتند تو مسابقات شبهای عملیات. وقتی اون صحنه ها پیش بیاد، واقعیتش پیش بیاد، معلوم میشه شخص تو چه رتبه ای از این اشتیاق حقیقتا هست و چقدر صادقه در این بخش. منتها بلال انسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی خودش رو خوب میشناسه، خوب میتونه خودش رو محاسبه کنه. این مطلب اصلی. اما مطلب دوم که من با این نگاه مطلب دوم عرضم رو جمع میکنم، مطلب بعدی اینه. یکی از کلید واژه‌هایی که در قرآن کریم با مسئله قرب الهی، دست یافتن به اوج مقامات معنوی و سیر و سلوک به سوی خدای متعال گره خورده است، کلمه مبارک و نورانی جهاد که با کلمه شهادت اینا با هم عجینه. جهاد، جهاد، شهادت. و جهاد زمینه شهادته، جهاد فراهم کننده مقدمات شهادته، روح جهادی مهیا کننده روح شهادت طلبی است. انسان مؤمن در میدان جهاد لایق شهادت میشه، با جهاد به مراتب شهادت بار پیدا میکنه. جهاد یک کلمه فوق العاده جذاب و شیرین و مقدس در فهرست واژه‌های قرآنی و معارفی ماست. کلمه قرآنی جهاد یعنی اونجایی که انسان مؤمن آماده میشه برای سرمایه گذاری در راه خدا، مهیا میشه که از فکرش، از جانش، از جسمش، از مالش، از آبروش، از آنچه که خداوند به او امانت داده و به امانت سپرده این رو بیاره در راه خدا و فی سبیل الله و فی الله و به خاطر خدا و در راه خدا به میدان بیاره و سرمایه گذاری کنه. جهاد. خدای متعال در قرآن کریم انسان‌های مؤمن رو در گونه شناسی مؤمن دو جور معرفی میکن. ما فقط دو جور مؤمن داریم. یک مؤمن قائد، دو مؤمن مجاهد. این دو نوع مؤمن رو داریم. بعضی ها مؤمنن اما سر سفره ایمان بهره‌مند میشن، فیض میبرن. یه گروه اینجوریه، اهل خطر کردن در راه خدا نیستن، اهل سرمایه گذاری نیستن، اهل انفاق مال نیستن، اهل اهدار جان و آبرو نیستن. نه، مؤمنن، آدم های خوبی هن. سعی میکنن احکام الهی رو رعایت کنن، سعی میکنن حدود الهی رو در زندگیشون رعایت کنن، اما اهل درگیر شدن با دشمنان خدا نیستن. نه، محافظه‌کار، مصلحت‌گران، اصلا اهل رویارویی با دشمن و درگیر شدن و چالش کردن و به میدان رفتن نه، اینجا نیستن. اما اگر بگن سفره افتاده، سفره جماعت هست، سفره نماز هست، میان بهره‌مند میشن. سفره روزه ابو عبدالله علیه السلام هست، میان بهره‌مند میشن. اهل بهره‌مندی هست، نصیب میبرن، این مدل مؤمنم. اما اگر دیدن دین خدا در خطر قرار گرفت، اهل این که به میدان برن نیستن، این میشه مؤمن قائد در فرهنگ قرآن. گروه دوم عبارت است از مؤمن مجاهد. مؤمن مجاهد اون مؤمنی است که حاضر در راه دین خدا و در مسیر خواست الهی سرمایه گذاری کنه. میاد میگه چی بیارم، چی لازمه؟ جان میخواد، جان. مال میخواد، مال. آبرو میخواد دین خدا، برای اینکه دین خدا حفظ بشه آبرو. این گروه دوم اون گروهی هستن که خدای متعال اینها رو میپسنده. اون گروه اول علا خیلی خوبه، خدا خیرش بکنه، خیر. اما پسندیده در پیشگاه پروردگار متعال و عزیز ما نیستن. خدا متعال ببینیم کدومو میپسنده. یه مؤمن قاعد، محافظ کار، ساکت، بهرمند که از ره گذر ایمان زندگیشو میخواد تأمین کنه، امنیت خاطر میخواد برای خودش درست کنه، اینجوریه دیگه. آخرش هم به بهشت فکر میکنه، میخواد خودشو جمع جور کنه بره زندگیشو. این میشه مؤمن قابل. نقطه مقابلش مؤمن مجاهده، مؤمن در میدان وسط صحنه، درگیر با دشمن، دیدبان، اهل چالش، اهل رویارویی با صحنه های سخت، اهل خطر کردن و اهل سرمایه گذاری. این چه مؤمن مجاهده. حالا خدای متعال کدوم رو میپسنده؟ فضل الله مجاهدین علال قاعدین. نه اصلا باقیم فرق میکنه. خدای متعال مؤمن مجاهد رو میپسنده، در بین مؤمنین مؤمن مجاهد رو میپسنده. و مؤمن مجاهد اجرش میشه شهادت. شهادت پاداش مؤمن مجاهده، یعنی کسی که در راه خدا به متعال اهل جهاده. امروز دین خدا چی میخواد؟ هرچی که میخواد این آماده است. این خانواده های عزیز شهدا در زمره این گروه مجاهدین هم دیگه. خب دین خدا چی میخواد؟ فرزند میخواد؟ فرزند، فرزند جوانش رو میفرستن. در حالی که میدونیم جان دادن برای پدر خیلی آسان تره تا جانان دادن. برای یک مادر جان دادن خیلی آسان تره تا جانان دادن، یعنی فرزند دادن. او فرزندش رو بفرسته، دین خدا میخواد، برو. منبع این سرمایه بزرگ یعنی ایمان باریافته به مقام شامخ جهاد که زمین ساز دست یافتن به شهادت در راه خداست که خدای متعال او رو مؤمن شهید بپذیره و بپسنده، عبارت است از عاشورای حسینی و کربلای حسینی و سرمایه گذاری عظیم ابا عبدالله حسین، اون کسی که این راه رو باز کرد، توسعه داد، معنا بخشید، رونق داد. حسین علیه السلام بود. تا اونجا که پیغمبر اکرم درباره حسین بن علی صلوات الله و سلامه علیه و اجمعین این تعبیر رو داشت که فرمود حسین منی و انا من حسین. این انا من حسین یعنی اسلام، دین با مکتب حسین و مرام حسین زنده میمونه، یعنی من با حسین میمونم. گفتن الاسلام محمدی و القدوس با حسینی و تمام با حسین میمونه استم. شد عاشورا، شد مکتب معیار تا همه انسان‌های آزاده در طول تاریخ با مراجعه به امام حسین علیه السلام و مکتب عاشورا الهام بگیرن، درس بگیرن، روحیه بگیرن. و ملت عزیز ما چنین توفیق بزرگی نصیبش شد. ملت عزیز ما توفیق بزرگش این بود که اومد پای درس حسین بن علی علیه السلام نشست، پای درس ابا عبدالله. نتیجهش عبارت بود از عزت، عظمت، رفعت، شکوه، حریت، آزادگی. نتیجهش عبارت بود از تربیت انسان‌های تراز و اون کسی که این نقش وساطت رو بین ما و مکتب سید الشهدا علیه السلام در این بخش اخیر بازی کرد، امام راهب عظیم الشأن ما بود، رضوان الله تعالی علیه. دست ملت ما رو گذاشت تو دست ابا عبدالله و مکتب سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. با آن شد که شد. ملت عزیز ما در این بخش خیلی خوب امتحان داد. جریان انقلاب اسلامی که به نام حسین بن علی آغاز شد، از ایام عاشورا روحیه گرفت، نشاط گرفت، توسعه پیدا کرد، با نام ابا عبدالله با سختی ها مواجه شد، در اون دفاع به 8 ساله حضور پیدا کرد. این همش به برکت سید الشهدا علیه السلام و ابا عبدالله. مردم ما تو مساجد با مکتب ابا عبدالله آشنا شدن، مردم ما در حسینی ها و مساجد با مرام حسینی انس گرفتند و به حمدالله توانستن این سرمایه بسیار بزرگ رو فراهم کنند. الحمدلله رب العالمین. این محصول نگاه ایمانی و شهادت طلب و جهادی است که ما از عاشورای حسینی داریم. در بین مجموعه شهدای ما شما مواجهید با 36,000 شهید دانش آموز که سهم شهرستان قرچک عزیز شهید پرور با ملاحظه جمعیت اون روزگار که جمعیتش اصلا با الان قابل مقایسه نبوده، 47 شهید دانش آموز فقط. و شهید دانش آموز یعنی شهدایی که همه زیر 18 سالن. معناش اینه 14، 15، 16، 17 سال اینا شهدایی که میگیم شهید دانش آموز یعنی این. و در فهرست شهدای ما شهدای دانش آموز از همه تعدادشون بیشتره. 36,000 شهید دانش آموز داریم در بین اخشار. و این شهدای عزیز از نظر اخلاص، از نظر طراوت، از نظر نورانیت خیلی فوق‌العاده‌اند و از نظر مقامات و قرب الهی جایگاهشون خیلی رفیعه. و درست وقتی که شما مجلسی رو به نام شهدای عزیز دانش آموز امروز تشکیل میدید، از این جلسه یک شعبه ارتباط پیدا میکنه با کربلای حسینی که این لحظاتی که من شما الان اینجا نشستیم، این خیل عشاق و دلداران ابا عبدالله از اقصی نقاط عالم دارن خودشون رو به کربلا نزدیک میکنن. همین تو مسیر که الان میامدیم خدمت شما برسیم، برادران عزیز ما که موفق شدند از اون مسیر تماس گرفته بودند که سال گذشته ما با هم مسیر رو میرفتیم، نشانی میدادن که الان ما تو چه مرحله هستیم. دو روز که از نجف به سمت کربلا حرکت کردن و دیگه کم کم دارن میرسن. فردا امیدشون این هست که فردا بعد از ظهر تا حوالی ظهر انشاءالله به کربلا برسن و رو سایر گروه ها که دارن میرن و هر سال این همایش جهانی شیعه وسیع‌تر و جاذبه‌تر و با شکوه‌تر به کوری چشم دشمنان برگزار میشه. الحمدلله رب العالمین. بله میشه مجلس ما هم به یاد شهدای دانش آموز میشه مجلس حسین علیه السلام و میشه مجلس قاسم ابن الحسن علیه السلام و میشه مجلس عمرو ابن جنابه سلام الله علیه. این مجلس میشه یک شعبه از همون جنس. ما هم با سلامی به محضر مقدس سید و سالار شهیدم ابا عبدالله حسین علیه السلام عرضمون رو تمام کنیم تا انشاءالله مجلس فیضش تکمیل بشه و انشاءالله عزیزان بهره‌مند بشن به لطف خدا مطمئن. از همه خونم اصفایی میکنم به جهت تصدی خدا بشان که الحمدلله که ما رو با ابا عبدالله آشنا کرد، با حسین آشنا کرد، با مکتب سید و شهدا آشنا شدیم که باب رحمت الهی، باب رحمت واسعه الهی است. الحمدلله کی میتونه شکر کنه این نعمت بزرگ رو. حالا شما که در مسیر کربلا و اربعین توفیق پیدا نکردید در این دلتون همراه با این کاروان منزل به منزل در اون مسیر رو میره. سال گذشته یک قطعه از این مسیر نشسته بودیم توی منکبی برای دوستان صحبت میکردیم. من این جمله رو عرض کردم به اون رفقا تو مسیر تو منکبها شبها که میمونن استراحت میکنن جلسه میگیرن خیلی چیز عجیبی است، خیلی راه عجیبی است. چقدر خاطره هاست، چقدر پر خاطر است. بهشون گفتم که ببینید تو این مسیر هر چیزی به ما بیشتر محبت کردن ما بیشتر به موشه هست. تو این مسیر هر چیزی که به ما بیشتر احترام شد بیشتر اذیت شدیم، بیشتر به موشه هست. چون همش احترام، محبت، دعوت میکنن، پذیرایی میکنن. اگر پای شما مجروح شده باشه برای شما دارو میارن، برای شما وسایل درمان میارن، پای شما رو ماساژ میدن، احترام میکنن، آب میارن، آب گرم میارن، شستشو میدن. اگر لباس این ظاهر آلوده شده باشه خودشون میگیرن، میبرن، لباس شما رو میشورن، خوش میکنن، میارن به شما تحویل میدن. همش محبته، همش احترام، همش عزته، همش پذیرایی است. به این بچه ها گفتم بچه ها این مسیر رو زینب و بچه های ابا عبدالله هم طی کردند. به اونها چه گذشت در این مسیر؟ اگر کودکی اعلام میکرد که پام زخم شده چه میکردم؟ اگر عزیزی رنجی برش بود، اذیتی شده بود، ابراز میکرد، باش چه رفتاری میکردن؟ آیا در این مسیر به زینب احترام شد؟ آیا به امام سجاد احترام شد؟ آیا در این مسیر از اونها پذیرایی شد؟ پذیرایی اونها با چی بود؟ پذیرایی اون بچه های ابا عبدالله و پذیرایی زینب با زخم زبان بود، با سرهای بریده بود. اینجوری پذیرایی میکرد بعد از خوبیان خود. اگر ابراز رنجی از طرف بچه ها میشد آیا اونها رو با عطوفت باشون برخور میکردن؟ نه، بلکه سرشون داد میزنن. اونها این راه رو مظلومانه رفتند و امروز این خیلی عشاق به یاد اونها سرفرازانه دارن این راه رو میرن تا مسیر همچنان سربلند و زنده باشه، خط ولایت و امامت و پرچم ولایت همچنان برافراشته باشه. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته بإسلام مسلمين رهبران قدر و عزیز و حکیم ما و همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم به حضور این محفل حرامی عزت روزافزون کرامت بفرما. شوق شهادت رو در دلهای ما زنده بدار و در زمره مجاهدان شهید قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت دشمنان اسلام امریکای جهانخوار رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث داعش پلی بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. مثال ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشأن به ویژه 47 شهید عزیز اجماعا صلوات و فاتحه‌ای